ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. سه فیزیکدان متولد بریتانیا برنده نوبل فیزیک شدند. اتحادیه نیروی کار پروژه ایران در بیانیه‌ای به تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار اعتراض کرد. فرمانده یکان ویژه نیروی انتظامی از رونمایی خودروی ضد اغتشاش و پرتاب کننده گاز اشکاور تولید داخل اطلاع داد. درود شنونده گرامی. دیوید تالس، دانکن هالدین و جان مایکل کاسترلیتس، فیزیکدان متولد بریتانیا، امروز به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. کمیته داوران نوبل در سوئد اعلام کرد این جایزه به دلیل کار این سه فیزیکدان بر روی حالتهای مختلف ماده به آنها داده شده است. پیشتر جایزه نوبل در رشته پزشکی به یوشینوری اوسومی، استاد انستیتوی تکنولوژی توکیو رسید. کمیته داوران نوبل در سوئد قرار است برنده جایزه رشته شیمی جایزه نوبل را روز چهارشنبه فردا اعلام کند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران در بیانیه‌ای به تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار و حذف قوانین حمایتی آن اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این تشکل کارگری در ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به لایحه تغییر قانون کار، تصویب آن از سوی مجلس را حذف عملی برخی از اصول قانون اساسی دانست. تشکل‌های کارگری در روزهای گذشته با انتقاد از تغییرات مورد نظر دولت گفتند در صورت تصویب این تغییرات دست کارفرمایان و دولت برای اخراج کارگران باز خواهد شد، اما دولت میگوید هدفش بهبود اقتصاد و نیز افزایش اشتغال است. بر اساس این گزارش اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران، دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی را متهم کرده که هدفشان در هم کوبیدن حداقل‌های زندگی کارگران برای سود دلالان است. فرمانده یکان ویژه نیروی انتظامی امروز با اعلام رونمایی خودروی ضد اغتشاش و پرتاب کننده گاز اشکاور تولید داخل گفت 95% تجهیزات یگان ویژه در داخل ایران تولید می شود. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حسن کرمی در این ارتباط اشاره کرد که اولین خودروی ضد اغتشاش بومی نیز از سوی یگان ویژه مورد بهره برداری قرار گرفته است و افزود تمامی خودروهای آب‌پاش یگان ویژه وارداتی بودند، اما سال گذشته این نیازمندی در داخل تأمین شده است. این مقام نیروی انتظامی گفت که یگان ویژه برای تجهیزاتش فکر و ایده را در اختیار صنعتگران داخلی قرار می‌دهد و آنها تجهیزات مورد نیاز را تأمین می‌کنند. فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی سال پیش مأموریت اصلی آن یگان را کنترل اغتشاشات، رهایی گروگان‌ها و مقابله با تیم‌های تروریستی توصیف کرد. تهران اعلام کرده است از این پس سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در صنعت توریسم سرمایه گذاری کنند شامل معافیت مالیاتی تا 13 سال خواهند شد. این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی سرمایه گذاری در عرصه توریسم در جمهوری اسلامی را مناسب نمی دانند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می دهد.
آنطور که محمد خزائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته است، آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی که در بخش توریسم سرمایه‌گذاری کنند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. این مقام مسئول گفته است این معافیت مالیاتی در مناطق محروم 13 سال و در مناطق غیر محروم 5 سال خواهد بود. محمد خزائی روز یکشنبه 11 مهر ماه گفته که سرمایه گذاران خارجی که در بخش های مختلف اقتصادی ایران سرمایه گذاری می کنند می توانند از اجازه اقامت 3 ساله برخوردار شوند. این اقامت قابل تمدید خواهد بود. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره رویه این سرمایه گذاری در صنعت توریسم ایران به رادیو فردا می گوید:
این البته چیز به یه معنا تازه‌ای نیست، هم در دوره پیش از انقلاب هم تو همین حاکمیت یک تخفیفاتی البته قائل شدن برای سرمایه گذاری ها به شکل هم و سرمایه گذاری توی توریست که الان روش بحث میکنم به شکل اخص تأکید دارم روش، اما خب این هرچند جذاب میتونه باشه اما تمام مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه مثلا شما تصور کنید اگر ریسک توی کشور برابر 100 باشه، خب مالیات ها رو که کم بکنید میتونه جبران بکنه مثلا 10 واحد از این ریسکی که وجود داره.
دولت حسن روحانی امیدوار است تا با دعوت گردشگران خارجی برای سفر به ایران، صنعت توریسم کشور را بهبود ببخشد و درآمد خود از گردشگری را افزایش دهد. بر پایه آمار سازمان گردشگری جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، سهم ایران از بیش از 1 میلیارد گردشگر خارجی بین المللی در سال 2015 حدود 5 میلیون توریست بوده است. بدین ترتیب تعداد گردشگران خارجی در ایران نسبت به سال 2014 رشدی 5% را نشان می‌دهد. احمد علوی:
الان توریست ها میگن چند برابر شده. ما تو یادمون باشه وقتی میگیم چند برابر، درست مثل این که مثلا شما 1 قرون درآمد داشتید الان میگیم مثلا 5 قرون شده یا مثلا 5000 شده. کل تعدادش چیزی نیست که، به طوری که آخرین آماری رو که اتفاقا من دیدم در این ارتباط این بود که تو این بازار توریسم بین المللی از 0.14% هم افزایش پیدا نکرده، یعنی هنوز در همون به حساب حد و حدودیه که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش بوده.
سرمایه گذاری در بخش هتلداری در ایران در حالی صورت گرفته است که کریستوف لانده، رئیس اجرایی گروه هتل‌های آکور فرانسه، به خبرگزاری این کشور گفته که این مجموعه همکنون در حال کار بر روی 10 تا 15 پروژه در ایران است. آکور پس از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی اولین شرکت بزرگ هتلداری جهان بود که در ایران هتل افتتاح کرد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن آمریکا:
هتل سازی یک صنعتی نیستش که احتیاج به تکنولوژی پیشرفته داشته باشه که حالا فکر کنیم حتما میان این کار رو انجام میدن. در مجموع به نظر من نه، این تأثیر زیادی نخواهد داشت به چند دلیل. یکی عبارت از همین است که وضعیت ایران از سرمایه‌گذاری یک جنبه امنی نداره، برای اینکه هر روز ممکنه یه تصمیم دیگه گرفته بشه. ولی از نظر دیگه خود صنعت توریسم در ایران آینده اونچنانی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه وضعیت عوض بشه. در حال حاضر کمتر از 0.5% توریست‌های جهانی میان به ایران. برای اینکه وقتی کسی برای روی توریسم میره، حتی اگر برای زیارت هم بخواد بره، بیشتر مسئله نیست که یک دوران خوشی باشه، یک دوران شادی باشه. و با این مسائلی که در ایران هست که چرا این حرف رو زدین، چرا این کاری کردین، چرا این طرفی نگاه کردین، چرا چارقد یه خود پایین اومده بود، این امکان جذب توریست به اون ترتیب نخواهد بود.
هرچند دولت حسن روحانی تلاش کرده است صنعت توریسم را بار دیگر رونق ببخشد، اما گردشگری خارجی در ایران مخالفان و منتقدانی هم دارد. از جمله نصرالله پژمانفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بود وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی ملزم به آموزش احکام اسلامی به توریست‌های خارجی قبل از ورود به ایران شوند.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. در آستانه معرفی برنده جایزه صلح نوبل، مانند همه ساله گمان زنی‌هایی در این زمینه گزارش شدند. امیر مصدق کاتوزیان:
پس از اعلام شدن نتیجه منفی همه پرسی درباره صلح میان حکومت و شورشیان چپگرای فارک در کولومبیا در روز دوشنبه، مؤسسه پژوهش‌های صلح نوبل این توافق را از فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل امسال حذف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه در کمال تعجب به توافق صلح برای پایان دادن به 52 سال جنگ مسلحانه میان نیروهای دولتی و گروه شورشی فارک که بیش از 220 هزار قربانی داشته است رأی منفی دادند. از نظر مخالفان این توافق به شورشیان فارک امتیازهای زیادی می‌دهد. به گفته این مؤسسه با حذف توافق صلح در کولومبیا از فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل، بخت سایر نامزدها از جمله فعالان حقوق بشر در روسیه و بازیگران مذاکراتی که به توافق هسته‌ای پارسال میان ایران و قدرت‌های جهانی انجامید برای دریافت این جایزه افزایش می‌یابد. جایزه صلح نوبل سالهاست که به معماران صلح در گوشه و کنار جهان اهدا می شود. این جایزه در سال 1998 به رهبران احزاب پروتستان و کاتولیک ایرلند شمالی، در سال 1994 برای توافق صلح اسلو به رهبران اسرائیل و فلسطینیان و در سال 1973 هم به صلح در ویتنام اهدا شد. اگر معماران توافق هسته‌ای پارسال برنده نوبل صلح امسال شوند، افرادی که احتمالاً این جایزه را دریافت خواهند کرد، عبارتند از جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه آمریکا و ایران و خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
سازمان ملل اعلام کرده برای حفظ و صیانت از یوز پلنگ ایرانی 47,000 دلار به این امر کمک می‌کند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد از این کمک می‌گوید.
ملاحظه فهمید، البته هر کمکی به هر اندازه‌ای که باشه ما قدر میدونیم و ازش استفاده میکنیم، منتها آیا به راستی 47,000 دلار که تقریباً 190 میلیون تومان میشه برای نجات یوزپلنگ که در آستانه انقراض هست کافی هست یا نه؟ بنده شخصاً تصور نمیکنم. این قسمت غمناک قضیه هست، برای اینکه وقتی که یه همچین کمکی رو میکنن انتظار دارن که ترقی ببینن، پیشرفت ببینن، افزایش جمعیت ببینن، ولی با این پول نمیشه به چنین نتایجی رسید.
آقای کرم، با این حسابی که شما میفرمایید، آیا این 47,000 دلار دردی از یوزپلنگ ایرانی دوا خواهد کرد؟
بنده تصور نمی کنم. دلیلش هم اینه که معمولا یوزپلنگ در پهنه های بسیار بسیار وسیع 1 تا 2 میلیون هکتاری مانند کویر مرکزی، کویر خارتوران زندگی می کنه و اینکه این مناطق با کمال تأسف رنج می برن از تعداد بیشمار گله های گوسفند و بز در اینها، یعنی هرچه علوفه هست اینها می برن. تعداد احشام در مراتع مملکت ما 4 تا 5 برابر ظرفیت نگهداری این مراتع است. نتیجه علفی نمیمونه برای جیبیر و آهو که طعمه اصلی یوزپلنگ است و حتی برای خرگوش. حالا این پول رو برای این پهنه های وسیع چطور به چه ترتیب خرج بکنیم؟ من خوشحالم که جای آقای جوکار نیستم که مدیر طرح یوزپلنگ است.
خب آقای کهرم، شما تصور میکنید که این کمک 47,000 دلاری دقیقاً صرف چه بشه؟
اگر بنده توی کفش آقای هومن جوکار مدیر پروژه یوز بودن در ایران، سعی کردم این پول رو در مناطق و همسایه های مناطقی که درش یوزپلنگ وجود داره خرج بکنم برای تنویر افکار، برای آگاهی رسانی، برای فرهنگ سازی نسبت به مدیریت، و الا در روی زمین ما 3 تا چاه بیشتر نمیتونیم حفر کنیم برای اینکه آب رو بالا بیاریم و مثلا به درد مراتع بخوره. برای اینکه به نظر بنده بسیار بسیار این پول ناچیز هست برای اهداف بزرگی که ما داریم.
آقای کهرم، اصولا یوزپلنگ ایرانی چه اهمیتی داره که این همه به اون پرداخته میشه؟
بله، این سوال خیلی خوبیه. ملاحظه فهمید جانورانی مانند یوزپلنگ، پلنگ، شیر که ما داشتیم و یا ببر، اینها رو بهشون میگن گونه های چتری. چتری یعنی که اون بالا قرار گرفتن در بالای هرم غذایی و تعداد طعمه هایی که در زیر دستشون شکار میشن کنترل میکنن. ما اگر جانوران شکارچی و یا چتری رو نداشته باشیم، تعداد تعمه علفخاران آنقدر زیاد میشه که علوفه رو از بین میبرن، خودشون از گرسنگی از پا میفتند. اینها باید باشه تا اون نظمی که ما نظم اکولوژیک در طبیعت میگوییم برقرار.